بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش میگوید مکین برای رهبری آمریکا آماده است. رئیس جمهوری فرانسه برای گفتگو درباره مسائل منطقه خاورمیانه وارد دمشق می شود. و بشار اسد درباره پیامدهای حمله اسرائیل به ایران هشدار داد. 13 شهریور 87، 3 سپتامبر 2008، 7 صبح تهران، 4:30 پراگ، اروپای مرکزی که ما هستیم. بامداد گرم و احتمالاً در بعضی مناطق ایران نیمه گرم تابستونی، روزهای آخر تابستونتون خوش. نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما توی نیم ساعت آینده و اونچه که میشنوید مجله بامدادی ماست. امیدوارم آخرین روزهای تابستون رو به خوبی و خوشی بگذرونین، هرچند که میدونم برای دوستایی که قراره از چند روز دیگه درس و کلاساشون شروع بشه چندان روزای خوشی نیست و یک کمی به سختی میگذره. خب اجازه بدید از این حرفا که بگذریم بریم به سراغ دنیای خبر. امروز کنار من تو استودیو خبر رادیو فردا همکارم محمد رضا کاظمی نشسته. محمد رضا صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با حمایت از جان مککین نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت مککین برای رهبری آمریکا آمادگی دارد. آقای بوش که در گرد همایی سراسری جمهوری خواهان در ایالت مینسوتا سخن می گفت با ستایش از آقای مککین اظهار داشت:
We live in a dangerous world and we need a president who understands the lessons of September the 11th 2001.
ما در دنیای خطرناکی زندگی می کنیم و به رئیس جمهوری نیاز داریم که بداند چگونه از آمریکا دفاع کند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز برای دیدار با سران سوری وارد دمشق می شود. مسائل منطقه‌ای همچون صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان، وضعیت لبنان و برنامه هسته‌ای ایران محور گفتگوهای آقای سارکوزی با رهبران سوریه است. در پی ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در سال 2005 میلادی، روابط کشورهای غربی با سوریه به سردی گرایید. سوریه متهم شده است که در این ترور دست داشته است، اما دولت سوریه این اتهام را رد کرده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با شبکه سوم تلویزیون فرانسه گفت اسرائیل ممکن است به ایران، لبنان و حتی سوریه حمله کند و این حملات نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان پیامدهای فاجعه باری را در پی خواهد داشت. در ماه‌های اخیر چند تن از سیاستمداران اسرائیلی از احتمال حمله پیشگیرانه کشورشان به ایران برای توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن گفته بودند. آقای اسد همچنین درباره مذاکرات اخیر نمایندگان سوریه و اسرائیل گفت این مذاکرات احتمال برقراری صلح میان دو کشور را پدید آورده است. یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هوایی جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بمبئی هند شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس دلیل این فرود را آتش گرفتن یکی از موتورهای هواپیما اعلام کرده است. بیش از 270 نفر مسافر بر این هواپیما سوار بودند که به هیچ یک از آنان آسیبی وارد نشده است. هفته گذشته در پی سقوط یک هواپیمای مسافربری قرقیز که در اجاره شرکت آسمان بود 44 مسافر ایرانی کشته شدند. شبکه تلویزیونی العربیه متعلق به عربستان سعودی به اخراج حسن الفحص مدیر دفتر این شبکه در تهران اعتراض کرد. مقامات جمهوری اسلامی دیروز به آقای الفحص دستور دادند که ایران را ترک کند. بنابر گزارش خبرگزاری آلمان ایران خبرنگار العربیه را به دادن گزارش‌های جهت‌دار متهم کرده است. شبکه العربیه در مقابل می‌گوید گزارش‌هایش متوازن بوده و همیشه به مقامات جمهوری اسلامی فرصت داده است تا درباره مطالب مهم مربوط به ایران ابراز نظر کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در فرانسه از ایران خواسته است تا از تصمیم خود مبنی بر اخراج حسن الفحص صرف نظر کند.
محمد رضا کاظمی، آخرین خبرها، سپاسگزارم. شنونده مجله بامدادی ما هستید و از این جمله خواهید شنید در 26 دقیقه آینده. حمایت نماینده رهبر ایران از محمود احمدی نژاد و سایه یک شک بر انتخابات ریاست جمهوری.
اون معمولا هم در ایران که دیگه حرکت اول شروع میکنه برنده آخر نیست. اون ایرانی و مردم در ایران
محکومیت 4 وبنگار و فعال زن به زندان و یک پرسش.
من بارها سوال کردم اگر زنی بگوید من نمیخواهم حبوس سرم بیاید، این باعث میشود که آمریکا به ایران حمله بکنه.
اینها بیشتر.
و
یک ترانه و دردسرهای محسن نامجو روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. گام به گام به روز بزرگ آمریکا نزدیک میشیم. البته اگه توپقای من اجازه بده که شما اساساً خبر رو بشنوید. روزی که اکثر کارشناسا اون رو روزی سرنوشت ساز خوندن، روز انتخابات ریاست جمهوری و البته پیش از اون انتخاب رسمی نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا که قرار فردا صورت بگیره و همونطور که در خبرها شنیدید از همکنون حمایت رئیس جمهوری آمریکا رو در پی داشته. البته مسئله ای که حامیان حزب رقیب، حزب دموکراتیک آمریکا، اون رو با توجه به عدم مقبولیت چندان جورج بوش مسئله مثبتی برای خودشون ارزیابی میکنن. اجازه بدید در اول مجله بامدادی به واشنگتن بریم و جزئیات بیشتر رو از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
روز دوشنبه بسیاری از کادرهای حزبی جمهوری خواهان نومیدانه کنوانسیون سراسری خود را قربانی طوفان گوستاف تلقی می کردن. ولی سناتور جان مکین و استراتژیست های حزب به خاطر گوستاف که سرانجام در 4 ایالت جنوبی آمریکا 8 قربانی گرفت و میلیاردها دلار خسارت به بار آورد، بخش بزرگی از برنامه‌های روز گشایش کنوانسیون را لغو کردند و آقای مکین عبارتی بر زبان آورد که بازتابی گسترده داشت. آقای مکین گفت اکنون زمان آن است که سیاست‌های حزبی را کنار بگذاریم و به عنوان آمریکایی عمل کنیم. اکنون زمان عمل است.
This is a time when we have to do away with our party politics and we have to act as Americans. It's a time for action.
در روز گشایش کنوانسیون خانم سیندی مکین به اتفاق خانم لورا بوش بانوی اول آمریکا طی سخنان کوتاهی گفته‌های همسرش را تکرار کرد و شرکت کنندگان در کنوانسیون را برای کمک به آسیب دیدگان دعوت کرد.
I would ask that each one of us commit to join together to aid those in need as quickly as possible.
گفته می شود که جمهوری خواهان بیش از 47 میلیون دلار کمک مالی برای آسیب دیدگان طوفان گوستاو جمع‌آوری کردند. به هر حال کنوانسیون جمهوری خواهان برنامه‌های عادی خود را به اجرا گذاشته و آنچنان که رسم است سخنرانان با حمله به حزب رقیب و رهبر آن آقای اوباما به تمجید از سناتور مکین می‌پردازند. گفته می‌شود که پرزیدنت بوش هم در کنوانسیون سخنانی ایراد خواهد کرد و احتمالاً از توانایی‌های سناتور مکین در مدیریت جنگ علیه تروریسم سخن خواهد گفت، جنگی که مخالفانی دارد و دیروز تعدادی از آنان تظاهراتی در شهر سمپل و در نزدیکی محل برگزاری کنوانسیون برپا کردند. صرف نظر از اینکه چه کسانی سخنرانی خواهند کرد، ستاره مجلس سناتور جان مکین خواهد بود که روز پنجشنبه با ایراد نطقی که تعیین کننده سیاست‌های او در دولت احتمالی آینده است، به طور رسمی نامزدی حزب جمهوری خواه برای کسب مقام ریاست جمهوری را ایراد خواهد کرد.
از واشنگتن صدای همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. اما صحبت از انتخابات آمریکا شد، این سوی اقیانوس هم در ایران صحبت‌های انتخاباتی چند وقتیه که در محافل سیاسی و خبری به گوش میرسه. در آخرین تحول جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخیراً با اعلام حمایت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی ایران گفت که تغییر دولت در شرایط کنونی به مصلحت نیست. مسئله‌ای که البته مسبوق به سابقه است و در موارد قبلی واکنش‌های مختلفی رو هم به دنبال داشته. جزئیات بیشتر رو از توماج تاهباز می‌شنویم.
مصلحت این است که بماند، چون کارهایی را شروع کرده که یک دوره 4 ساله دیگر زمان نیاز دارد. این را نقل به مضمون مجتبی ذوالنوری جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران روز دوشنبه و در جلسه هفتگی انصار حزب الله گفت. جملاتی که بی‌شباهت به صحبت‌های هفته گذشته آیت الله خامنه‌ای در حمایت از محمود احمدی نژاد نیست، هرچند آن سخنان در مدت کوتاهی از رسانه‌های خبری بازتاب دهنده‌اش حذف شدند. آیت الله خامنه‌ای روز 3 شهریور در حمایت از محمود احمدی نژاد گفته بود در این سال آخر با روحیه سال اول کار کنید. البته احساس می‌کنم همین جور است، اما در این حال تأکید می‌کنم فکر نکنید که امسال سال آخر دولت است. نه، مثل کسی که 5 سال دیگر بناست کار بکند، کار بکنید. پایان نقل قول. و اینک جانشین نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه به گفته های آیت الله خامنه ای هم اشاره می کند. مجتبی ذوالنوری با نامیدن حمایت های آیت الله خامنه ای از دولت محمود احمدی نژاد به عنوان حمایت خاص گفت رهبر جمهوری اسلامی در آن جلسه در حمایت از دولت سنگ تمام گذاشت. اما از سوی دیگر مجتبی ذوالنوری جانشین نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران از دولت‌های قبلی هم به شدت انتقاد کرده است. حتی در جایی در اشاره به ورود محمد خاتمی، محمد رضا خاتمی یا عبدالله نوری به صحنه انتخابات ریاست جمهوری گفته است هیچ کدام از این سه نفر روزنه و نقطه سفیدی برای شورای نگهبان باقی نگذاشتند که بشود آنها را تایید صلاحیت کرد. وی حتی به موضوع هسته‌ای هم اشاره کرد و پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را لکه ننگ نامید. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حتی مجلس ششم را هم هدف قرار داده است. به گفته مجتبی ذوالنوری، مأموریت مجلس ششم این بود که قدرت چانه‌زنی را از دیپلمات‌های ایران بگیرد که بر سر میز مذاکره برای پذیرش پروتکل الحاقی قدرت چانه‌زنی هم نداشته باشند. هرچند این اولین بار نیست که کسی یا کسانی در نیروهای امنیتی یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از محمود احمدی نژاد و سیاست‌های او دفاع می‌کنند، اما این اولین سخنان در حمایت از گفته‌های آیت الله خامنه‌ای برای ماندن محمود احمدی نژاد بر سر کار در یک دوره 4 ساله دیگر است. سخنانی که اصل آن کمتر از 24 ساعت بعد از انتشارشان حذف شدند.
حمایت ها از محمود احمدی نژاد مسئله که باعث نگرانی جناح رقیب و مخالف شده. در همین باره نظر یک کارشناس رو در تهران جویا شدیم، تقی رحمانی، تحلیلگر مسئله سیاسی.
وقتی که مثلا روزنامه تهران دیدید از آقای خاتمی دعوت میکنه وارد انتخابات شو، در این حال میگه البته حتما خواهی بازنده خواهی شو و ورود تو به انتخابات، به این خاطر نمیشه بگید یک موضع الان تثبیت شده. ببینید که 2 روز بعد از همون صحبت ها شما دیدید هم رئیس مجلس، هم معاون رئیس مجلس، هم احزاب سیاسی گوناگون به دولت به شدت حمله کردند و با مردم بخشای انتقادی بحث مطرح کردند. به گونه این سخنان بعد توضیح دادن که انبار دولت ها از سوی مثلا رهبری تو 30 سال حمایت شدند و این چیز ساده ای بوده. ولی مهمتر از اون نوسانی بود که در مورد آقای خاتمی تو چند روز اخیر رخ داد. یعنی دوباره آقای خاتمی دعوت شد. این نشان میده بین همین گرایشان تفاوت و اختلاف وجود داره. در حقیقت میشه که زنور داره تحلیل قبل یک ماه قبل آقای شریعت مداری میگه. ولی آقای حسین شریعت مداری که تحلیلگره و به قول معروف حتی معروف یه تحلیلگر برجسته در میان جناح اصولگرا و رو تحلیلاش معمولا حساب میکنن، یه تحلیل جدیدی رسیده که آقای خاتمی هم بیاد، آقای کروبی هم بیاد، ولی این طرف باید سعی کنن که یک اصولگرای قبلی بیاد یا اون اصولگرایی هم که میاد حتما باید سیل نداشت، باید یه مدار منتظر زمان بود. معمولا در ایران که دیگه حرکت اول شروع میکنه برنده آخر نیست. اون ایرانی و مردان دقیقه 90 هم.
نظر کارشناس رو در تهران شنیدید، تقی رحمانی، شما هم در این مورد میتونید نظرتون رو به ما بگید و رادیو فردا در میون بگذارید. شماره اسمس گیر ما هست 00420603-8741-50. این شماره رو آخر این مجله براتون تکرار میکنم.
انتظار زیادی ندارم که مجلس هشتم دستاورد عمده‌ای برای مردم داشته باشه.
همین تفاوتی که در ابتدای کار مجلس هشتم خودش نشون داد، جای امیدواری های به مراتب بیشتری داشته باشیم.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اتهام اقدام علیه امنیت ملی و حکم صادر 6 ماه حبس تعزیری. جرم نوشتن. پروین اردلان، جلوه جواهری، مریم حسین خواه و ناهید کشاورز این بار این 4 نفری هستند، 4 فعال مدنی و وبنگار که به زندان محکوم شدند. در همین باره همکارم الهی روانشاد از طرف رادیو فردا نظر شیرین عبادی برنده جایزه نوبل و وکیل این 4 نفر رو پرسیده.
وکلای این پرونده من و همکار ارجمندم خانم نسرین ستوده بودیم. هر کارم از ما مفصلن در دادگاه دفاع کردیم و عنوان کردیم که اعتراض به قوانین نابرابر نمیتواند جرم باشد و ضمناً نسر اکاذیب هم نیست، چون تز نیست. وقتی که در قانون نوشتند شهادت 2 زن معادل با شهادت 1 مرده، وقتی که در قانون هست دیه 1 زن نصف دیه مرده، کجا میتواند اعتراض به نابرابری قانونی کذب باشد؟ از حکم صادره متاسفم. طبیعی است که هر دوی ما بسیار متاسف شدیم از صدور حکمی که ناعادلانه است. به نظر من این حکم منطبق با قوانین موجود نیست و بر همین اساس من در موعد مقرر استفاده می کنم و تقاضای تجدید نظر خواهیم داد.
به نظر شما چرا اخیراً واکنش نسبت به فعالان زن اینقدر زیاد شده؟ فعالان زن میگن که در گذشته هم واکنش ها نسبت به اونها شدید بوده، اما در این اواخر بسیار شدیدتر از قبل شده. چرا؟
این رو بایستی از دادسرا و دادگاه انقلاب پرسید که چرا صدای حق طلبانه زنان رو در خصوص برابری حقوق از مصادیق اخلال در امنیت کشور و نشر اکاذیب و تشویش از کار عمومی می دانند. من بارها سوال کردم، مگر زنی بگوید من نمی خواهم حوض سرم بیاید این باعث می شود که آمریکا به ایران حمله بکند؟ بارها از دادگاه ها سوال کردم اگر دختری بگوید چرا دیه یک زن نصف دیه یک مرده امنیت ما مختل می شود، این چه استدلالی است که می کنند؟
6 ماه محکومیت برای پروین اردلان، جلوه جواهری، مریم حسین خواه و ناهید کشاورز. صدای شیرین عبادی رو میشنیدید. حقوقدان در تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:16 تهران، اینجا پراگ و این مجله بامدادی ماست. در پی شکست حساب ذخیره ارزی، قرار نهادی تحت عنوان صندوق توسعه ملی جای اون رو بگیره، اما موفقیت یا ناکامی احتمال این صندوق تا چه حده؟ موضوع گفتار اقتصادی امروز ما از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، دیروز تایید کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام طرحی را بررسی می‌کند که در صورت تصویب آن به جای حساب ذخیره ارزی، نهادی زیر عنوان صندوق توسعه ملی تأسیس خواهد شد. این حساب در مهر ماه 1379 به وجود آمد با این هدف که اگر در دوران رونق بازار نفت درآمد ارزی حاصل از صدور این کالا از رقم پیش بینی شده در بودجه سالانه بیشتر باشد، مازاد درآمد در آن حساب انباشته شود برای استفاده در روزگار سختی ها. در پی 8 سال تجربه و به رغم برخورداری ایران از یک دوران استثنایی رونق در بازار جهانی نفت، حساب ذخیره ارزی ایران با فاصله بسیار زیاد از دستیابی به هدف دور مانده و همین شکست طرح تبدیل آن را به صندوق توسعه ملی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار داده است. در واقع بخش چشمگیری از آنچه به حساب ذخیره ارزی ریخته شد به جبران کسری بودجه اختصاص یافت. آیا صندوق توسعه ملی در صورت تشکیل آن سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی خواهد داشت؟ به گزارش خبرگزاری فارس، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده است که تا پایان برنامه 5 ساله پنجم یا سال 1993 درآمد مازاد بر 100 دلار حاصل از فروش هر بشکه نفت خام به صندوق توسعه ملی ریخته شود. این با آن معناست که از دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت بهای هر بشکه نفت خام همچنان بالای 100 دلار نوسان خواهد کرد، و یا به عبارت دیگر در جمهوری اسلامی پذیرفته شده که دولت می تواند از این پس در تنظیم بودجه سالانه خود بر دریافت 100 دلار از صدور هر بشکه نفت تکیه کند و تنها مازاد بر این مبلغ به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. کاهش چشمگیر بهای طلای سیاه که دیروز به دنبال فرونشستن شدت طوفان گوستاو روی داد، بار دیگر نشان می‌دهد که دلبستن به نفت بالای 100 دلار شرط احتیاط نیست.
مسائل اقتصادی البته مثل همیشه از مسائلی هستند که در بین تیترهای مطبوعات صبح به چشم می‌خورن. قبل از اینکه برسید به اولین گیشه روزنامه فروشی، نگاهی به مطبوعات.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از تعطیلی 2 نیروگاه تولید برق کشور به دلیل کمبود گاز خبر داد و نوشت نیروگاه‌های شازند و شهید منتظری روز گذشته به علت قطع گاز از مدار تولید خارج شدند. این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه در وزارت نیرو نوشت قطع گاز یکی از مشکلاتی است که باعث تشدید خاموشی ها شده است. به گزارش این روزنامه، نیروگاه شازند در مجموع 5% از انرژی برق کشور را تامین می کند. این روزنامه از قول یک منبع مطلع در شرکت توزیع برق تهران نوشت برنامه خاموشی ها در ماه رمضان طی روال گذشته پیگیری خواهد شد. روزنامه کیهان از آزادی یک متهم به فساد اقتصادی با عنوان سلطان شکر خبر داده و از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته این فرد که چند پرونده در دستگاه قضایی داشته و یک مورد آن اتهام کلاهبرداری چند صد میلیارد تومانی بوده، از سال پیش تا دوشنبه در زندان بود، اما سه شنبه با قرار 150 میلیارد تومانی برای پرونده دوم خود از زندان آزاد شد. روزنامه آفتاب یزد از ادامه و اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داده و از قول رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی نوشت در اجرای طرح امنیت اجتماعی 70 دستگاه خودرو به علت ایجاد مزاحمت برای نوامیس، داشتن سرنشین بدحجاب و آلودگی صوتی طی دو روز گذشته در تهران توقیف شد. این مقام مسئول در نیروی انتظامی گفت نیروی انتظامی همان گونه که اعلام کرده بود با مزاحمت‌های خیابانی، آلودگی صوتی و افراد بدپوشش برخورد خواهد کرد و خودروی این افراد یک هفته تا یک ماه توقیف و صاحبان خودرو به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. روزنامه جمهوری اسلامی از سوختن بیش از 35 هکتار از جنگل‌های شهرستان کلاله خبر داده و به نقل از رئیس منابع طبیعی این شهر نوشت بر اثر آتش سوزی ساعت 4 بعد از ظهر روز سه‌شنبه شمار زیادی از درختان 25 تا 30 ساله از بین رفت که تعداد آنها در حال شمارش است.
خب برق و خاموشی هم از مسائلی بود که توی مطبوعات صبح امروز تهران مطرح شده. میدونم که یکی از بزرگترین مسائل مورد بحث این روزها در منطقه مختلف ایرانه. ببینیم یکی از شنونده های ما چی داره بگه در مورد برق و خاموشی.
لطفاً به آقای احمدی نژاد بفرمایید تورم 25% و خاموشی های 6 ساعت در روز بهترین دلیل صلاحیت ایشون برای 4 سال بعدی است.
00420221124113 شماره تلفن پیامگیریه که میتونید زنگ بزنید. 00420221124113 برای پیامای صوتی. محسن نامجو برای خیلی از طرفدارای موسیقی در ایران نامی آشناست. اخیراً ولی قطعه‌ای از محسن نامجو روی اینترنت منتشر شده که توش سوره‌ای از قرآن رو با همراهی ستار خودش اجرا کرده. ترانه‌ای که تا حدی برای نامجو دردسرساز شده و البته برادر محسن نامجو گفته که اساساً این خواننده و موزیسین قصد انتشار اون رو نداشته. توضیحات بیشتر امیر زمانی فر.
محسن نامجو با آن سبک خاص موسیقی خود برای خیلی از طرفداران موسیقی آشناست. موسیقی او آمیزه ایست از سبک‌های جاز، راک و موسیقی سنتی ایرانی. جدای از همه مخالفان و موافقان سبک موسیقی او، این آهنگ تازگی‌ها برایش دردسر ساز شده است. داستان از آنجا شروع شد که چندی پیش این قطعه از محسن نامجو که سوره از قرآن را با همراهی ستارش اجرا کرده و روی اینترنت قرار گرفت. در پی آن عباس سلیمی، یکی از چهره‌های مطرح مسائل قرآن در ایران، به دلیل آنچه استخفاف قرآن و دین توسط محسن نامجو شمرده است، شکایتی علیه وی به قاضی سعید مرتضوی دادستان تهران ارسال کرد. حجت الاسلام عباس مهاجرانی، استاد فقه و فلسفه و استاد دانشگاه علوم اسلامی لندن نیز معتقد است که خواندن قرآن با استفاده از ساز طبق اصول اسلام صحیح نیست.
این کار جایز نیست. یک نوع استخفاف و اهانت به قرآن کریم هست. قرآن به وقتی میخوانن همه باید سکوت کنن و بشنون، در حالتی که همراه با موزیک باشه قسمت عمده توجه شنونده میره به طرف نغمات موسیقی.
محسن نامجو چند ماه پیش در سفرش به اروپا در گفتگویی با رادیو فردا گفته بود که کاملا خود را پایبند به قوانین کشوری می‌داند که در آن زندگی می‌کند.
اگر قرار بود که به خاطر مثلا بدشانسی‌های کاری، نگرفتن مجوز، اینطور چیزها قرار بود که محیط کاری متحرک کنم، خب این اتفاق باید چند سال پیش می‌افتاد، چون که تازه نیست. حقیقت رو بگم از کار کردن تو اون محیط راضی بودم. هر موقع مصاحبه تریبونی چیزی پیش می اومد تو ایران اینو صراحتا اعلام میکردم که من در صورت توی این کشور زندگی میکنم، پایبند قانون هستم و به هیچ عنوان دوست ندارم که تفسیری از یه آدم آنارشیست یا هرج و مرج طلب یا سر صدا کن بشه.
حمید نامجو، برادر و وکیل محسن نامجو، هم در پاسخ به شکایت‌های مطرح شده به این قطعه، آن را قطعه ای پژوهشی می‌خواند که قرار بوده کلام عربی روی آن گذاشته شود، ولی چون در روز ضبط اشعار عربی در خانه محسن نامجو جا می‌ماند، محسن نامجو به گفته برادرش به آنچه از عربی در ذهن داشته، یعنی همین سوره قرآن، اکتفا می‌کند و می‌خواند و ضبط تمام می‌شود. و حال باز به گفته برادر محسن نامجو، بر اثر سهل‌انگاری دیگران این قطعه روی اینترنت قرار گرفته است. اولین آلبوم موسیقی محسن نامجو ترنج نام داشت که چندی پیش با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.
این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده.
خب البته این رو هم باید بگیم که این فقط در حد شکایت بود و فعلا پیگرد قضایی برای آقای نامجو در بر نداشته. اما به هر حال اگه میخواین نظرتون رو در مورد محدودیت‌های هنری و فرهنگی در ایران به رادیو فردا بگین، میتونید مستقیما بریم وبسایت رادیو فردا در بخش شما چه فکر میکنید در radiofarda.com نظرتون رو بنویسید. موضوعمون هست گسترش محدودیت‌های هنری و سوارپا.com آدرس فیلتر شکن ماست بدون ستا دبلیو سوارپا.com. و در اینجا حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی صفحه پایانی مجله بامدادی ما.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران به اردوی 4 روزه خود در جزیره کیش پایان داد تا فردا پنجشنبه عازم عربستان شود. همزمان با پایان این اردو، علی دایی سرمربی تیم ملی ایران اسامی 27 بازیکن ملی پوش را که قرار است به عربستان سفر کنند اعلام کرد. نام 5 بازیکن مقیم اروپای تیم ایران نیز در این فهرست 27 نفره دیده می شود که عبارتند از فریدون زندی، آندرانی تیموریان، وحید هاشمیان، مسعود شجاعی و جواد نکونام. تیم ملی فوتبال ایران شنبه شب بازی رفت خود را در مرحله آخر مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 در ریاض در برابر تیم ملی عربستان برگزار خواهد کرد. ایران در گام‌های بعدی نیز با تیم‌های کره شمالی، کره جنوبی و امارات متحده عربی پیکار خواهد داشت تا دو تیم از این میان به دوره نهایی جام جهانی 2010 راه یابد. معاون سازمان تربیت بدنی ایران و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی اعلام کرد تا زمانی که کسب مدال تنها به 2-3 رشته مثل کشتی، وزنه‌برداری و تکواندو محدود شود، نباید از بازی‌های المپیک 2012 لندن انتظار چندانی داشت. کیومرث هاشمی ضمن آنکه نتایج به دست آمده در بازی‌های المپیک 2008 پکن را تهدیدی برای ورزش قهرمانی ایران دانست، اضافه کرد مدیران ورزش کشور می‌توانند از این تهدید به عنوان یک فرصت برای حضور بهتر در مسابقات آینده استفاده کنند. در آلمان الیور کان، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال این کشور، از فوتبال خداحافظی کرد. در بازی خداحافظی الیور کان 39 ساله، 69,000 تماشاگر در ورزشگاه آلیانس مونیخ گرد آمدند تا بازی تیم ملی را در مقابل بایر مونیخ، قهرمان فصل پیش باشگاه‌های کشور، تماشا کنند. الیور کان 75 دقیقه در تیم ملی آلمان بازی کرد. نتیجه 1-1 مساوی بود. دروازه‌بان تیم ملی فوتبال آلمان طی 19 سالی که در فوتبال کشور فعال بود، در 86 بازی ملی و 557 بازی باشگاهی به میدان رفت. و در مسابقات تنیس اوپن نیویورک که با جوایز نقدی بیش از 20 میلیون دلار برگزار می شود، روژه فدرر به مرحله 1/4 نهایی مسابقات راه یافت. فدرر سوئیسی شماره 2 جهان در یک مسابقه که 3 ساعت و 35 دقیقه طول کشید، دیشب ایگور آندرف از روسیه را 3-2 شکست داد و به 1/4 نهایی رسید. فدرر در مرحله 1/4 نهایی مسابقات اوپن نیویورک با ژیل مولر از لوکزامبورگ پیکار دارد که او نیز بر نیکولای داویدنکو از روسیه پیروز شده است. در بخش زنان این مسابقات، دو خواهر آمریکایی، ونوس ویلیامز و سرنا ویلیامز، در مرحله 1/4 نهایی با یکدیگر پیکار دارند.
00420638741 گفته بودم شماره اسمس گیرمونو تکرار میکنم. شاد باشید، موزیک گوش بدید، 30 دقیقه دیگه بار دیگه در کنار شما خواهم بود در استودیو خبر. نیوشا بقراتی هستم. ارتباط